که خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق گزارشات طی چند روز اخیر در ولایت بدخشان افغانستان میانی طالبان و جبهه مقاومت ملی درگیری‌های سخت رخ داده است. هر دو جانب ادعا دارند که به یکدیگر ضربه سنگین زدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مسئولین حکومت طالبان گفتند که در این درگیری ها حدود 40 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد کرد و گفت تلفات طالبان نسبت به تلفات آنها بیشتر است. بدخشان از جمله ولایت هایی است که اخیراً درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آن شدت گرفته است. یک منبع در منطقه با شرط ذکر نشدن نامش به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است جنگ در بخش های از ناحیه های ارغنجخواه، راغستان، یفتل، شیوا و درواز 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه ملی آغاز شد. معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت در این عملیات که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شده است 38 نفر کشته و 78 نفر دیگر اسیر شدند. او میگوید دو فرمانده مهم جبهه مقاومت ملی با نام های عبدالحمید و سعید بحریدین در میان کشته شده ها هستند. یک عضو جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نخواست نامش آشکار شود این آمار را رد کرد و به رادیوی آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او کشته شدن دو فرمانده جبهه را تایید کرد، اما افزود آنها ده ها افراد طالبان را کشته و زخمی کردند. فیض الدین قیاسی ساکن ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت معلومات دریافتی آنها نشان می دهد که در درگیری ها 69 عضو طالبان کشته شدند. او ادعا کرد که در منطقه غیر نظامیان با اتهام داشتن رابطه با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه شدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان این گفته ها را رد کرد. او گفت هر کسی که در برابر نظام کنونی افغانستان می ایستد و مخالفت می کند نیروهای امنیتی در برابرش خواهند ایستاد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی شام یک شنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده را از طرف طالبان در بدخشان محکوم کرد و آن را خلاف معیارهای اسلامی و انسانی نامید. در اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای محافظت از وطن و آبروی خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است طالبان در تخار هم تلفات دادند. وی در توییتر نوشت که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان به طور رسمی درباره درگیری های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایت های سریپول، پروان، بغلان و پنشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف ادعا کرده بودند که تلفات وزنین به یکدیگر وارد کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نماینده دادستانی از دادگاه ناحیه فیض‌آباد طلب کرده است تا بی بی کلان نظیر و وزنی که در مرگ کلینش عیب دار می شود به 8 سال زندان محکوم شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد مناره عبدالفتاح کلین 25 ساله این زن سال گذشته با 26 ضرب کرد از منزل اجارهش پیدا شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و خوشتومنش را در مرگ او عیب دار می نمودند. در مرافعه آخرین که روزی 24 اکتبر گذشت، این زن بار دیگر اعتراف کرده است که در برخی حالت با کلینش نفهمی داشت، ولی گفته است فکر نمی کند که او سبب خودکشی شده باشد. نزدیکان این زن از صحبت با رادیو آزادی خودداری می کنند، ولی در مرافعه های گذشته وکیل مدافعی و بی بی کلان نظیر و خوسته است نسبت زیر حمایه‌اش قانون درباره عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. نما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. عبدالفتاح میساقف پدر منورا گفت باور دارد که دادگاه حکمی عادلانه صادر خواهد کرد. هرچند این مرد به خودکشی دخترش هنوز هم باور ندارد، ولی به جوابگری کشیدنی خوشتامن دخترش را کاری عادلانه میداند. از حقیو در دادگاه ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان حمایت میکند. از این پیش این ائتلاف خبر داد که شاهدان و دلیل ها در پرونده تصدیق نمودند که منورا از مناسبت بی‌رحمانه از جانب خوشتامن و قیسنگل چندین مراتبه شکایت کرده بود. عبدالفتاح میساقف پدر منورا به رادیو آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
این طفل اوکراینی فقط در تهخانه در خارکوف زندگی کرده است. ژنیا 6 ماه پیش تولد شد و همینجا زندگی میکند. من تایری سفر در برای این گزارش میدهم. وقتی آغاز جنگ روسیه در اوکراین در روز 24 فوریه در بطن مادرش اولگا شفچنکو 7 ماه بود. در صبح همان روز به خانه آنها حمله صورت گرفت.
24
روز 24 فوریه ساعت 5 صبح از صدای بمبارون بیدار شدیم. ما از مرز تقریبا 20-25 کیلومتر دورتر زندگی میکنیم. ساعت 6 صبح هیچ نقلیات حرکت نمیکرد. ما رو همسایه با ماشینش برد.
از ترسی پیشوی نیروهای روسیه او و پسران کلونیش به شهری نزدیکترین به خارکوف گریختند. در تهخانه کارخانه پناهگاه یافتند که شوهرش آنجا کار میکند.
من می دونستم که اینجا پناهگاه است. وقتی خورد بودم بابایم نشان داد. پرسیدم برای چیست؟ گفت برای پناه یافتن از جنگ. خدا کند که نبینی. ولی من دیدم.
ژنیا 2 ماه بعد به دنیا آمد.
وقتی اینجا آمدیم حامله بودم. کودکم اینجا تولد شد. وقتی دردم گرفت به تولد خونه بردند. ساعت 6 صبح به اونجا رسیدم. ساعت 7:40 تولد شد. روز بعد پس از نصف روزی ما رو جواب دادند.
از بس که نیروهای روسیه با توپخانه به خارکوف حمله میکنند بیرون آمدن از پناهگاه خطرناک است.
امروز وقتی برای رفتن به شفاخانه بیرون آمدیم بانگی خطر بلند شد و ما زود برگشتیم و به پایان فرامدیم. 2 یا 3 هفته پیش در نتیجه ترکش سخت تمام تیرزه های این بنا شکسته ریخت. با فکرم ما زمستان را اینجا سپری میکنیم، زیرا جای برای رفتن، جای برای ایستادن نداریم. ما به خانه برگشته خانه را از سر ساخته و پاکیزه کرده نمیتوانیم، زیرا این کار نیست که در یک روز کرده شود.
Asmara poda, hamdili teri nara. بازی‌های آسیای مرکزی از نو احیا می‌شوند. دوره دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دبیران کلی کمیته‌های المپی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی‌های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسیای کمیته‌های ملی المپی جلسه کمیته‌های ملی المپی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوع اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده، همچنین در دو سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکیک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در دو سال یک مرتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشودند. خبری دیگر، بعد نتیجه گیری بازی های دور 18 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دومی مسابقات به پایان رسید. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اصل دین حبیب اللویف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روزی امروز با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازون بینیم متاسفانه اجرا نگشتن، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف با وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب اومدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میان دسته های خوجند شهری خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 با آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهر استرفشن بر فیسکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز هایی در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته، 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشنی کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. پنج دسته باقی مانده است روشن، فیزکند، اسخطا، روشنی ظفرآباد و ریگر تدس در گروه ب در یک دوره بازی کرده جایهای از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جایهای آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نمایندگان مقامات تفتیشاتی و یا نمایندگان دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیک، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقامی دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیل می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدونم، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه، در دادگاه میتوان از حتی خش و تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمد شای و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم با موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیک، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی، سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیز آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سر دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد نایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از یک روز هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از یک روز در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتر اون از نظر میگذارن، بعد اون به چوب میرود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویران کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجای قانون ویران کرده باشد. همون اخیران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد. و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوا میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که به خاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن، همه این رو یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق گویم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب و کار خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسی که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشون باید به این کمبودی ها راه ندیان. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشون پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اول حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من به گفته شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونا رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین، اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد، ما اینو جزا دادیم، نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بودیمش یا فلان. همین سایت امریده رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویران و رفتی مدافعه آشکار است، پور است. ولی یک خزیه ای که یک ژورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوید.
گب در سری ایسارات نمی روید. اگر به ایسارات پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما اماده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ می گوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. شما چمو نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب کرد. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن که
استاد ببخشید استاد، اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نواب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کردن است، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بودن است. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنن.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدن یا جریمه میبندند یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیری امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز آلترناتیوی در جامعه پیدا شود.
بله. شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟